الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الشاهد الثاني في إثبات النبي وأنه لا بد وأن يدخل في الوجود رسول من الله يعلم الناس طريق الحق ويهديهم إلى صراط مستقيم، في الإشارة إلى أسرار الشريعة وفائدة الطاعات، ففي معنى ختم النبوة وانقطاع الوحي عن وجه الأرض ما يرتبط بهذا المعارف وفي إشرافات. خب گفته شد که مشهد پنجم دارای دو شاهد است. شاهد اول رو ازش تعبیر کرد به اوصاف نبی، خصائص نبی، که اوصاف و خصائص رو در ده اشراق بیان کرد. در شاهد دوم به اثبات نبی و مسائل مربوط به عمل کرده نبی، وظائف نبی در بحث سیاست و حکومت و هدایتگری و تعلیم مردم و اسرار شریعت و همچنین بحث ختم نبوت رو هم مطرح کرده. البته ختم این توجه داشته باشی، اینا نکته‌های ظریفی است که جناب ملا صدرا توجه داره که بحث خاتمیت یه بحث نقلی است، ولی تبیین عقلی داره. این وقت شما مسئله خاتمیت رو با برهان عقلی اثبات میکنی، مثل اثبات مثلا ضرورت نبی. یه وقت نه، مسئله نقلی است، مثل معاد. معاد هم نقلیه، اما ملا صدرا برای همین معاد نقلی در مشهد چهارم اومد تبیین عقلی کرد. یکی از کارهای فیلسوف اینه، اینکه گاهی اوقات گفته می شود که مثلا آیا در فلسفه بحثای جزئی مثل مواقف قیامت، معاد جسمانی، نمیدونم ختم نبوت مطرح میشه یا نه. بله مطرح میشه. حالا هم از این که بتونید اثبات عقلانی بکنید یا تبیین عقلانی، این با مبانی که دارید اینو تبیینش کنید. توجه دارید یه وقت شما برهان عقلی میارید برای اینکه وحی چیست، وقت تبیین عقلانی میارید که مثلا وحی رو دریافت حقائقی در اثر ارتباط مثلا سیر سعودی پیغمبر از عقل مثلا حیولانی و بالملکه به عقل بالفعل، عقل مستفاد و اتحاد با عقل فعال، این تبیینه. یعنی با داده های فلسفی میاد مسئله رو تبیین میکنه. توجه دارید، این نکته برام خیلی مهمی است که خوبش توجه کنیم که تبیین فلسفی همون که تبیین عرفانی هم میتونیم داشته باشیم. هر حال میفرماید شاهد دوم در اثبات پیامبر، نه پیامبر اکرم، اصل ضرورت بعثت انبیا و اینکه حتما در عالم هستی باید رسولی از نهای خدا وارد بشود تا مردم رو به طریق حق تعلیم بدهد و هدایت کند اونها رو به صراط مستقیم. و همچنین در شاهد دوم اشاره میشد به اسرار شریعت و فایده طاعات، یعنی هم فلسفه عبادت و فلسفه احکام. و همچنین در معنای ختم نبوت و اینکه چطور ممکنه وحی از زمین قطع بشود و خلاصه بحثایی که مرتبط به این معارف هست. این فرماید در چندین اشراق به این بحث پرداختن که نه اشراق در شاهد دوم بیان شد. اشراق اول در اثبات نبی اکرم، نبی و در اثبات ضرورت بعثت انبیا، مطلق انبیا، اختصاص به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نداره. در اینجا جناب ملا صدرا از همون برهان معروف مدنیان به طبع ابن سینا و فارابی استفاده کرد و میگه انسان ذاتاً طوری آفریده شده است که در وجودش و در بقایش محتاج هم نوعان خودش است و اصلا نوع انسان منحصر در فرد نیست، مثل مجردات نیست که بگیم هم نوعی در مجردات منحصر به فرد. نه، نوع انسان افراد متعددی دارن و این افراد متعدد به همدیگه نیازمندن. اصلا در دنیا انسان بدون مدنیت و بدون اجتماع و تعاون نمیدواند زندگی کند، زندگی فردی براش میسر نیست، وجود انفرادی برای اون ممکن نیست. به همین خاطر افراد انسان ها در این عالم پراکنده شدن، گروه های مختلفی شکل گرفته، شهرها به وجود آمدن، کشتزارهایی شکل گرفته، خلاصه جمعی آدم ها دونم جمع شدن، یه شهری رو ترتیب دادن و نیازهای دیگر رو برطرف می کنن. نیازهای قصد کنم اقتصادی، نیازهای سیاسی، نیازهای قضایی، نیازهای خانوادگی. ولی وقتی بشر به این چیزان که ذکر کردم نیاز داشته باشد و در حیات و به خاطر همین نیازها حیات اجتماعی رو تشکیل داده، طبعا یه نیاز دومی هم براش شکل پیدا میکنه و اون نیاز به قانون است. وقتی نیاز به حیات اجتماعی داشت، طبعا نیاز به قانون هم دارد. البته نیاز به حیات اجتماعی حالا یا به خاطر این است که مدنیان به طبع است، یا به خاطر این است که مدنیان بل استقرار است، یا به خاطر این است که مدنیان بل استخدام است، یا به خاطر این است که مدنیان بل فطره است. نظر اول مدنیان به طبع نظری است که از آثار بوعلی ارسطو اینا به دست میاد. مدنیان بل استقرار رو بیشتر از آثار افلاطون پیش استفاده کرد. مدنیون بل استخدام از نظر علامه طباطبایی به دست آمده. مدنیون بل فطره هم نظری است که حقیر بهش اعتقاد دارد. انسان ها مدنی زیست می کنند نه این که چون طبیعتشان این است، فطرت انسانشون این است، لذا فرق می کنه با طبیعت اجتماعی که زنبور و مورچه داره. فطرت انسانی، سرشت انسانی طوریست که نیاز به زندگی اجتماعی دارد. مدنیون بل استقرار یعنی ضرورتهایی باعث شده که ما زندگی مدنی داشته باشیم. مدنیون بل استخدام یعنی برای اینکه دیگران به خدمت بگیریم مدنی، زندگی مدنی و اجتماعی رو پذیرفتیم. سومیه بعد. حالا هر کدوم از اینا باشه مهم نیست. در این استدلال انسان زندگی اجتماعی دارد، زندگی اجتماعی نیاز به قانون داره و قطعا قانون باید به عدل حکم بکنه. قانون عادل رو، سنت عادله رو نیاز داره. چون اگر قانون عدلی نباشد، حالا قانون نباشد یا قانون عدلی نباشد، انسان ها با هم دیگه درگیر میشن، فساد ایجاد میکنن، غلبه ایجاد میکنن. یه وقت قانونی نیست میشه جنگل، خب میفتن به جانم. یه وقت قانونی هست اما عدل نیست، ثروت کل دنیا میفته دست 1%، 99% میشن مستعمره اون 1%، و درگیری ها میشه، جنایت ها میشه، نسل ها قطع میشه و نظام اجتماعی اختلال پیدا میکنه. این قانون عبارت اخرای شرع، شریعت. حالا الان فعلا ما کار نداریم شریعت الهی یا غیر الهی، قانون شریعت به معنای لغوی بگیم. حتما قانون و شریعت که ضرورت شد پذیرفتیم نیاز به شارعی دارن که شریعت رو تعیین کنه، برای مردم بیان کنه، راه روشن رو مردم نشون بده. اما سوال این است این قانون چی کار میخواد بکنه؟ این قانون چند تا کار باید انجام بده. یک، به معیشت دنیوی مردم نظام بده. معیشت یعنی عرض کنم از نیازهای خوراکی و پوشاک و اینا گرفته تا امنیت و کرامت، این نیازی که من به امر دنیوی هم یک. دو، یه قانونی که مردم رو به خدا مرتبط بکنه، خدایی که وجودش رو ثابت کردیم و معلوم شد که خالق هستیست، مدبر هستیست، به اون نزدیک بشیم، قرب الله پیدا کنیم، کمال محضه. سوم، مرتب این قانون ما رو به امر آخرت تذکر بده و آخرت گرا کنه. به تعبیر دیگر، علاوه بر انتظام بخشیدن به معیشت دنیوی، آخرت ساز هم باشد. آخرتی که قبلا وجودش رو ثابت کردیم دیگه، ضرورت معاد نیست.
شما
هم
دنبال
میکنید،
شریعت به معنی قانون بگیریم، در این
حاله اشاره میکنم، اما هنوز که نه ببینید، من دارم اینو عرض میکنم. جناب ملا صدرا از مدنیت انسان گفت باید قانونی باشه و الا نابود میشه انسان. خب قانون هم قانونگذار میخواد، اینم روشنه. حالا سوال اینه، این قانونگذار چه قانونی رو باید در اختیار بشر قرار بده؟ آیا قانونی که فقط دنیای ما رو انتظام بده و معیشت ما رو نظم بده، یا علاوه بر معیشت دنیوی آخرت ما رو هم آباد کنه؟ الان ببینید، ببینید الان اشکال نداره، حالا حوصله کنید، الان باران تمام نشده، وسط الان کبر بحثیم، شما کار میخواید تمام کنید وسط نه میخوام بگم شبه هنوز ما بحث رو تمام نکردیم، ولی تا اینجا مشکل دوری پیش نمیاد که اشکال بگیریم. مدنیت رو پذیرفتیم، ضرورت قانون پذیرفتیم، ضرورت شارع رو پذیرفتیم، قانونگذار رو میگیم این قانونگذار چه قانونی باید وضع بکنه؟ میگیم نیازهای ما چیه؟ یک، نیازهای دنیوی. دو، نیازهای اخروی. سه، نیازهای معنوی، ارتباط با خدا. خدا رو هم که قبلا ثابت کردیم، ثابت کردیم ما عین ربط الالهی، ثابت کردیم آخرتی هست و دنیا و آخرت با هم پیوند داره، اینو قبلا ثابت کردی. خب حالا یه قانونی ما میخواییم که فقط معیشت ما رو تنظیم کنه یا آخرت ما رو تنظیم کنه، رابطمون رو با خدا هم تنظیم کنه. عقل میگه هسته رو تنظیم کنه. خب اگر این هسته باید تنظیم بشه، پس حتما باید اون شارعی که این ستا رو برای ما تنظیم کرده، حتما باید یک کسی باشد که با خالق هستی و انسان و دنیا و آخرت مرتبط باشه. او باید یک قوانین رو از خالق هستی دریافت بکنه به مردم بده، چون شریعت به عبارت این قوانین تشریعی مرتبط است با قوانین تکوین. هم دنیا رو میخواد آباد کنه، هم آخرت رو میخواد آباد کنه، هم ارتباط رو با خدا تقویت کنه. یک کسی باید باشه که با خدا ارتباط داشته باشه، یعنی شارع و قانونگذار ولی کسی باشه که با خدا ارتباط داشته باشه یک، با بشر هم ارتباط داشته باشه دو. اگر با خدا ارتباط داشت مثل ملک اما با بشر ارتباط نداشت، باز فایده نداره. اگر با بشر ارتباط داشت اما با خدا ارتباط نداشت، باز فایده نداره. پس حتما باید این یک انسانی باشد که هم ارتباط با خدا داشته باشد هم ارتباط با بشر. ما از او تعریف کنیم به نبی. پس از مدنی بودن انسان ضرورت نبی، یعنی از مدنیت انسان ضرورت قانون جامع ثابت شد، از او ضرورت نبی ثابت شد. البته این نبی برای این که تا اینجا بحث ثبوتی بود، برای این که نبی برای ما اثبات بشود باید ارتباطش رو با خدا ثابت کنیم. از چه طریقی؟ از طریق معجزه. ازا معجزه صفت ثبوتی برای پیغمبر نیست، صفت اثباتیه. برای ما هرچند پیغمبر وقتی اون خصایص سگانه رو داشته باشه که قبلا گفتیم، یه قدرت جسمانی دارد که میتونه مرده رو زنده کنه، تکمینا این ویژگی رو داره، ولی اثبات این که خدا این پیغمبر با خدا مرتبط است برای ما، اثباتش برای ما نیاز به امر معجزه داره. بعدا ممکنه پیغمبر هم ثبوتن این توانمندی رو که داره یه جای مرده رو هم زنده کنه، ایش هم نفهمه. اما برای که ما بفهمیم که او پیغمبر است بعد معجزه از خودش نشون بده. بعد یه نکته جالبی رو هم اضافه کرد، این مطلب رو هم البته ایشون از عرض کنم خدمتتون، بو علی سینا این مطلب رو دریافت کرده و اون این است که یه دیگه برهان تمام میشه تا اینجا، این ضرورت نبی مرتبط با خدا ثابت میشه. ولی یک استدلالی در زید این بحثا میارن که خودش بوده استدلال مستقلی باشه، با استدلال مفتنی بر عنایت الهی است که در زید این استدلال معمولا میگن، ولی یه استدلال دیگه است و اون این است که ما میبینیم خدای سبحان بسیاری از نیازهای بشر رو تأمین کرده، نیازهای معمولی شد، مثلا ابرو براش گذاشته، گودی کف پا براش درست کرده، این چیزای معمولی که بعضی شاید برای زینت بعضی کارهای حد اقلی داره اینا رو انجام داده. خب خدایی که عنایت دارد، علم به نظام احسن دارد، ازلن علمی ازلی فعلی پیشینی، آیا میتونه بندگان خدا رو مهمل نگه داره و راه بر اونا نشون نده؟ قطعا این با عنایت الهی سازگاری نداره. اگر خداوند انبیا رو نفرستد برای هدایت بشر، این با عنایت الهی سازگاری ندارد. لکن نتالی باطل فر مقدم نیست. بله؟ شبیه بران لطفه، اما حد وسط لطف نیست، عنایت الهی شبیه بران لطفه، اما از متکلم از لطف استفاده کرده، فیلسوف از عنایت الهی. لطف در واقع صفت فعلیه است، احسان الهیه، اما عنایت الهی صفت ذاتیه است، علم ذاتی و ازلی خداوند به نظام احسنه. میتونید که از طریق حکمت هم میتونید شما ضرورت به حسد انبیاء ثابت کنید. نه الان خیلی اونم بستگی دارین که چون قاعده لطف مبتنی بر حسن و قوه مبنایی میشه، اما عنایت الهی رو نه یه مبنایی نیست. تو عبارت بکنیم الاشراق الاول في اثبات، یعنی اثبات نبی، ان الانسان غیر مکتف بذاته فی الوجود و البقا، انسان با ذاتش اکتفا نمی کند، نمی شود در وجود و بقا، یعنی در وجود و بقا محتاج هم در وجود و بقا، یعنی در حدوث و بقا هم محتاج به خدای سبحانه است احتیاجا حقیقیا، هم محتاج هم نوعان خودش است احتیاجا اعدادیا. حالا اینجا فعلا بس درباره احتیاج اعدادی است، ولی احتیاج حقیقی هم داره. لأن نوع انسان لم ينحصر في شخصه، نوع انسان منحصر در شخصش نیست، مثل مجردان نیست که نوعش منحصر به فرد. فلا یعیش انسان فی الدنیا الا بتمدن و اجتماع و تعاون، انسان در دنیا نمیتونه معیشت داشته باشه، زندگی کنه مگر به مدنیت. تمدن اینجا در مقابل فرهنگ نیست، تمدن فرهنگ، تمدن مدنیت یعنی شهرنشینی، و اجتماع و تعاون همکاری با دیگر. فلا ممکن وجود انسان بل انفراد، ممکن نیست انسان تنها وجود پیدا کنه و تنها زندگی کنه. فترقت اعداد، یعنی افراد انسانی پراکنده شدن در عالم. و اختلفت احزاب، گروه ها اختلاف پیدا کردن. و انعقدت ویاع و بلاد، انعقاد پیدا کرده، تشکیل شده کشدارها، شهرها، نه افتراق صورت گرفته، گروه های گروه و این گروه و همینطوری ای، ولی همه دست جمعی انا با تعاون با اجتماع با مدنی زندگی میکنن. فوتر رو فی معاملت هم و مناکحات هم و جنایات هم الى قانون مرجوع الی بین کافت الناس. پس معلوم شد انسان ها در به معامله و به مناکحات و به جنایات اینا نیازهای اجتماعیشون هست، در این امور هم محتاج قانون هم، قانونی که مورد رجوع همه خلقه، یعنی به همه خلق رجوع بده. یحکمون بهی بالعدل، به وسیله این قانون مردم حکم میکنن به عدل، یعنی قانون عدل نیاز دارن، نه تنها قانون نیاز دارن، قانون عدل هم نیاز دارن. و الا اگر قانون عدل نباشد تغالبو، هر یک از انسان ها بسیار به دیگری غلبه پیدا میکنن. و فسد الجمیع، جمعی انسان فاسد میشن، ونقطع النسل، نسل انسان نابود میشه. الان شما ببینید بشریت چقدر جنایت، چقدر کشته، به خاطر چی؟ به خاطر همین نبود قوانین عدله، قوانین به نفع خودشون تنظیم کردن. آقا ایران انرژی هسته‌ایه، صلح آمیز هم نباید داشته باشه، حتی فیزیک هسته‌ای هم نباید آموزش بده، اما اسرائیل هر چقدر میخواد بمب اتم داشته باشه، آمریکا هر چقدر میخواد بمب اتم داشته باشه. شما ببینید کشته های مردم عراق چند برابر بوده در حضور آمریکایی‌ها نسبت به جنگی که 8 سال جنگ بوده. خب این نشون میده که به خاطر نبود قانون عدله، یا تو خود کشورهای خودشون سرمایه دارا چطور زندگی میکنن، متوسط و فقرا چطور زندگی میکنن، این به خاطر نبود قانون عدل، قانون عدلی نبود، همینه. یه وقت قانون نیست، یه نوع هر جمعه است، یه قانون از ظلمه، قانون عدل نیست، این هم یه آسیب آفت داره. الان نسل بشر حیات این متوقع به یه کلید زدنه، کل کره زمین میتونه نابود بشه. این قانون ظلم، این نتیجه که الان به ارمغان برده. درسته ما اعتقاد داریم امام زمان ظهور میکنه، جهان پر از عدل و داد میشه، ولی اون چه که الان ظاهر نشون میده اینه که قانون ظلم بشریت رو الان بیه نخ نازکی وصل حیاتش، هر لحظه ممکنه این شیشه بشکنه و کل بشر نابود بشه. وقتل نظام، اختلال در نظام اجتماعی پیش میاد. لما جبل علی، به خاطر اون چه خلق شده برای آن، کل احد هر انسانی به خاطر اون چیز خلق شده، اون جبله یعنی خلقه، به خاطر اون چیزی که خلق شده از هر انسانی، کل احدین این کل انسان، هر انسانی برام که چی اون من بیان ماست. لما متعلق به اختلال است، نظام اجتماعی اختلال پیدا میکنند مرام چیزی رو که هر انسانی بران خلق شده. چه چیزی انسان براش خلق شده؟ من انیشتهی لما یحتاج اله، چیزی که گرایش داره به اون چیزی که احتیاج داره به اون، و یغضب علی من یزاحم او فی، و غضبناک میشه، دلگیر میشه بر چیزی، بر کسانی که مزاحمت میکنند اون را فیه، در اون چیز فیه زمینش رو به ما بزنید. زمیر یزاحمه او فاعلش به من، مفعولش به کل احد، فیه هم زمیرش به ما برمیگرده. یعنی بشر به خاطر یه چیزای خلق شده، خلق شده که اون چه محتاج است جذب کنه، اون چه مزاحم است دفع کنه. برای این خلق شده، قانون باید این نیاز رو تأمین کنه. اگر چنین قانون عدلی نباشد، اختلال نظام، نظام اختلال پیدا کنه. و ذالک القانون هو الشرع، قانون عبارت از شرع، و لابد من شارع، وقتی قانون لازم بود قانونگذاری هم لازم که یعین لهم، تعیین کنه برای مردم، منهجن یا منهجن، یه راه روشنی رو تعیین کنه، یسلکونه، تا مردم سلوک کنن اون منهج را، لانتظام معیشتهم فی الدنیا. برای چی این راه روشن چیکار میخواد بکنه این قانون؟ یعنی شارع چه قانون رو باید وضع کنه؟ یک، انتظام معیشت فی دنیا، معیشت مردم رو در دنیا نظم بده، مثل امنیتشون رو، اقتصادشون رو، سیاستشون رو. و یسن لهم طریقا یسلون به الله، سنت قرار بده برای مردم، رای رو تا به وسیله این راه مردم به خدا وصل بشن، ارتباط پیدا کنن. یعنی نیازه معنوی، اولی نیازه معیشتی بود، دومی نیازه معنوی. و سوم، و یفرض علیه ما یذکرهم امر الاخره، واجب کند بر مردم چیزی را که تذکر میدهد آنها را به امر آخره، یذکرهم امر الاخره، و رحیل، کوش دادن الی ربهم، کوش دادن به سوی پروردگارشون، و یونزره هم نگم و یونزره هم یوم ینادون فی من مکان قریب. یه راه روشنی رو برای مردم بگه که با اون را انذار بکند نبی شارع مردم را نسبت به روزی که ندا داده می شود در آن روز از مکان قریب، من مکان بعید هم داریم. همچنین و روزی که ینشق الارض عنهم، روزی که زمین شکافته می شود از مردم، یعنی قبرها شکافته می شود، سراعا، این حاله، یعنی با سرعت شکافته می شند، سراعا، خیلی اینطور نیست یک قبر بعد قبر دیگر برخورد، نه، تو همه قبرها به سرعت شکافته میشن که در عالم حشر جمع بشن، کل برق الخاطف، همه در عالم حشر محشور میشن، و یهدی ام الی صراط مستقیم، خلاصه راهی که هدایت کنه مردم رو به صراط مستقیم. ببینید اگر میگفت یه راهی و یه قانونی میازدیم که مردم معیشتشون رو حل کنن، که از قضا بو علی سینا هم بیشتر رو این تأکید کرده در کتاب اشارات، که اینجا اشکالی خواجه داره، فخر رازی هم داره، اصل اشکال از فخر رازیه که میگه خب حکومت های غیر دینی و غیر الهی هم این معیشت رو تأمین میکنن، این بیشتر فکر میکنن، تجربه میکنن و معیشت مردم رو با قوانینی تضمین میکنه، تأمین میکنه. این که الان هست، چه نیازی به نبی؟ برای که این اشکال پیش نیاد، چون خواجه جواب میده که
معیشتی که سعادت آخرت رو تأمین بکند لازم است. خواجه اینطوری برهان حل کرده. ملا صدر از خود اول اومده با این یسن لهم طریقا از این عبارت تا الی صراط مستقیم برهان رو تکمیلش کرده. برهان تکمیل کرده تا این اشکال دیگه پیش نیاد. ولابد ان یکون انسانا، این نبی هم باید انسان باشد. لأن مباشرت الملک به تعلیم الانسان على هذا الوجه مستحیلا، برای اینکه مباشرت ملک برای تعلیم انسان به این وجه که بیاد مستقیم با مردم حرف بزنه راه نشون به این محاله. و درجه تو باقی حیوانات انزل من هازا، درجه و مرتبه باقی حیوانات هم نازلتر از این مرتبه. از یعنی میگیم انسان باید باشه، ملک نمیتونه باشه، به طریق اولا حیوان هم نمیتونه باشه. خب اینجا ممکنه یک کسی این اشکالو بگیره، بگه که چه اشکال داشت که خداوند از طریق ملک این قانون رو به ما میداد، این قانون رو به ما میداد و ملک هم الهام میکرد از طریق الهام. چطور آدم این وقت تو عالم خواب بعضی مسائل براش حل میشه؟ مجهولی داری تو خواب معلوم میشه. یا یه وقت تو عالم بیداری یه الهاماتی نصیبتون میشه. خب خدا منم این قدرت رو داشت، ملک رو میفرستاد و خلاصه از این طریق به همه الهام میشه قانون. این رو دیگه اینجا بحث نکرده، خوب بود اضافه میکرد این رو که ببینید ما به پیامبر فقط در تعلیم نیازمند نیستیم، در تربیت هم نیازمندیم. یعنی نقش پیامبر نقش معلم نیست که علم رو تنزل بدهد به متعلم، نقش پیامبر نقش مربی است که متربی رو تشاؤد میدهد به طرف بالا، میخواد انسان رو بسازد. صرف این نیست که قانونی رو بیان کنه و چطور اجراش کنی؟ اجرای قانون از گفتن قانون اهمیتش کمتر نیست. بشر به الگو نیاز داره در اجرای درست. به خاطر هم میگیم سیره پیامبر و اهل بیت هم حجته، معتبر است. و الان یه سری قوانینی هم باشه مکتوب. الان مثلا فرض کنید نقشه جامعه علمی رو نوشتن مکتوب، این تو یه عده‌ای اجرا نکنن، الگوی اجرایی ندن، نتیجه بخش نیست. لذا نقشه رو میان تبدیل میکنن به برنامه، برنامه رو اجرا میکنن. حالا این برنامه بشری خطاهاش رو میگیرن تو عمل که ایش تکمیل بشه. در مسئله هدایت ما صرفا دانستن قانون برامون کافی نیست، نحوه اجرا اینم مهمه. یا فرمود سلو کما رأیتمونی و سلو، عمل پیغمبر برای ما معیاره. آقا مثلا این قوانین اسلام آمده همه به قلب ما الهام میشد، اونها رو اجرا کنیم. کی اجرا کنه؟ بترسه نترسه؟ کی مدیریت کنه؟ اما پیغمبر وقتی، یعنی انسان، پیغمبر انسان باشه عمل میکنه، اجرا میکنه، همه هم به او پناه میبرن، همه از او الگو میگیرن. مسئله تربیت نیاز به مباشرت مستقیم داره. لذا جناب ملا صدرا فرمود لأن مباشرت الملک لتعلیم انسان علی هذا الوجه مستحیل، ما مباشرت این وجهی رو نیاز داریم. مباشرت این وجهی
که تعلیم و تربیت رو به همراه داشته باشد، این از ملک مستحیله. لذا اگر این حاضر وجه اینطور که میگم تفسیر کنید، دیگه اون نقصی که گفتم هم برطرف میشه. یعنی مباشرت ملک لتعلیم انسان علی حاضر وجه، یعنی علی وجه تربیت، این عرض کنم خدمتتون از ناحیه ملک امکان پذیر نیست، از ناحیه انسان امکان پذیر، حیوان هم که معلومه که امکان پذیر نیست. خب از کجا ما بدانیم این انسان با خدا ارتباط دارد؟ با بشر که ارتباطش معلومه، اما از کجا این با خدا ارتباط داره که این منهج و صراط مستقیم و شرع و دریافت کرده باشه از طرف خدا؟ یه و لابد من تخصصی به آیات من الله دالت علا اند شریعته و من عند ربهم العالم القادر الغافر المنتقم لیخضع له النوع و یوجب لمن وفق لها ان یقر به نبوته و هی المعجزه و کما دیگه باید سر سطح باشه، ادامه نمن باشه. شما سر سطحه؟ نه، این سر سطحه، این مطلب یاد نیست. میبرمد که و ضرورت دارد از این که نبی تخصص پیدا کند به آیاتی، یعنی معجزاتی. به خیلی جالبه قرآن هیچ موقع واژه معجزه رو به کار نبرد، آیه به کار میبره. و این ظرافت این فصاحت قرآن رو میرسه، چون فصاحت مربوط به لفظه، بلاغت مربوط به سمو و معناست. یک جوره گفته معجزه، همه جا آیه. چون معجزه الازه لفظی فقط دلالت داره بر اون بعد عجز مردم، ناتوانی مردم، این معنی سلبی داره. اما آیه معنی ایجابی داره، یعنی نشانه الهی است، دلالت داره بر ذل آیه. یا مثلا معجزه در قرآن تعبیر بیانه داره، بیانات هم معنی معجزه هم داره،
سلطان برهان.
آره، سلطان برهان. اما جنبه ایجابی داره. می فرماید که آیات و معجزاتی از طرف خدا باید نبی داشته باشه که دلالت کنند بر این که این آیات دلالت کنند بر این که شریعت نبی از ناحیه خداوند پروردگار است. اندالله نفرمود، اندربهم نفرمود، چون بحث تشریعه مربوط میشه به ربوبیت تشریعی. این رب تشریعی که البته عالم هست، میدونه شما انسان ها چه نیازی دارید، قادر است دانستای خودش رو ابلاغ کنه به پیغمبر، غافر است، بخشنده است. اگر مردم به این قوانین عمل نکردید، یه جایی هم برای امید داشته باشید، رجا داشته باشید، خدا میبخشه توبه کنید. منتقم است، برای ایجاد خوفه در مردم. غافر برای رجاه، منتقم برای خوفه. خلاصه خیلی هم پروگری کنید، آتش جهنم هم هست. برای چی این آیات و معجزات رو آورده؟ لیخضع له النوع، تا نوع انسانی نسبت به خداوند خاضع شوند، مطیع خدا شوند. و یوجبو عطف به لیخضع است، لان یخضع بند، لان یوجبه لمن وفق لها، یعنی باعث بشود که پیامبر که موفق به این آیات و معجزات شده، موجب میشود که چی؟ ان یقر به نبوته، مردم اقرار کنند به نبوته. یعنی هم معجزات سبب میشود که نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم معلوم بشه و مردم اقرار کنند به نبوت رسول الله، و هم سبب میشه که نوع انسان ها مطیع خدا شوند، در برابر خدا خاضع شوند. و هی اون آیات عبارتن از معجزه. من دیگه به نظرم این برهان تمام شد. و کما یه برهان دیگه است و البته به یه معنی تکمیل برهان قبلی، تکمیل نمیگه برهان ناقصه، تأیید برهان قبلی، خودش برهان مستقل است. و کما لا بدف العنایت الالهی لنظام العالم من المقر و العنایه لم یختصر ان ارسال السما مدرارا لحاجت الخلق فنظام العالم لا یستغنی عمن یعرفهم موجب صلاح دنیا و الاخره. میفرماید ضرورت دارد، همونطوری که ضرورت این کما عرض کنم خدمتتون یه کذالکی میخواد، کما این نونه پس همچنین آن بوده. کذالک تو عبارت نیامده، ولی دو سطح پایین تر از کما بیاید داره فنظام العالم، یعنی فکذالک نظام العالم الاخره. این فنظام جواب کماست. و کما لابد فی العنایت الالهی لنظام العالم لابد من المتر، من مترقه لابد، همونطوری که در عنایت الهی مر نظام عالم را ضرورت دارد از مطر، یعنی نزول باران. عنایت هم گفتیم یعنی علم ازلی پیشینی فعلی الهی به نظام احسن عالم. و همچنین عنایت الهی لم یختصر، کوتاهی نکرده از ارسال آسمان مدرارن، یعنی ارسال ابرها مدرارن، مدرارن یعنی بارانهایی که بسیار ریز، آره ذره ذره نازل میشه، ریز ریز یعنی نازل میشه، کوتاهی نکرده. چرا؟ لحاجت الخلق، برای که خلق احتیاج داره، وقتی خلق احتیاج داره خدا کوتاهی نگه، خلق به باران نیاز داره، خدا باران فرستاده، اونم مدرارن فرستاده، نه سیل بفرسته، نه مدرارن فرسته که نیازش تامین بشه، حالا یه وقت هم عذابش رو کرده. همینطوری که عنایت الهی اقتضا می کند باران رو نازل کند، فنظام العالم همچنین نظام عالم بی نیاز نیست از کسی که بشناساند مردم را موجب صلاح دنیا و آخرت را. باید کسی پیامبری رو باشد که موجب صلاح دنیا و آخرت را برای مردم معرفی کنه. یعنی آیا اهمیت پیامبر که صلاح دنیا و آخرت مردم معرفی میکنه کمتر از بارانه؟ البته اینجا یک مقدمه هم باید اضافه کنیم و آن این است که بشر صلاح دنیا و آخرتش رو نمیتونه تشخیص بده، یعنی حس و عقلش کافی نیست برای کشف صلاح دنیا و آخرت. این مقدمه هم باید اضافه بشه. بعد یه نمونای دیگه از نظام احسن الهی رو ذکر میکنن. نه من لم یهمل، باران دوم هم تموم شد ولی این ادامهش تکمیل باران دوم. نه من لم یهمل انبات الشعر علی الحاجبین لزینه، بله خدایی که روییدن مو رو بر حاجبین مهمل نذاشته برا زینت. توجه داریم قبروها زینته، حالا اول هم زینت نیست واقعا، فقط برای خوشگلی نیست، حالا ابروها دارم کم دونی چیز دش میشه، ولی فقط هم برای زینت نیست، یک کارهایی داره اصلا محافظ چشمه. بله ولی خب برحال یک، حالا اگر هم نبود آدم باز میدید، حالا این را داره سختر دید. لال ضروره زینت هست نه ضروره. و کذا تقعیر الاخمس، یعنی گود کردن اخمس کف پا فی القدمه، صورتی که کف پا رو، اینو خدا مهمل نذاشته. توجه داری؟ یا مثلا بس که بینی اونو اینجا گذاشته، خب میتونست تو پیشونی بذاره، خب خاندگی رو هم پیشونی میذاشت بس ایرنگ رو کجا بذاشتی؟ حالا بعضی از این چیزها خلاصه خیلی ضرورت نداره، یا برای زینته یا برای
زینت هم صرف عادت نیست که بگیم حالا ما عادت کردیم بینی مثلا اینجا باشه، اگر جای دیگه بود قبلا از اول بود عادت میونه. خود زیبایی هم یک امر فطریه، هارمونی زیبایی میاره. کیف احمل وقتی خدا اینا رو مهمل نذاشته، کیف احمل وجود رحمت وجود رحمت للعالمین، چطور خدا مهمل کند وجود رحمت عالمین رو؟ رحمت عالمین یعنی احسان کامل پیغمبر. چطور پیغمبر که رحمت عالمین است این رو خدا دوست کنه مهمل نگه داره؟ و سائق العباد عطف به رحمت، کیف احمل وجود سائق العباد الى رحمته و رضوانه فی النشأتین، چطور خداوند پیامبری که بشر رو سوق میدهد به رحمت الهی و رضوان الهی در نشأه دنیا و آخرت، خدا نسبت به پیغمبر اهمال کاری کنه؟ فنظر الى عنایتی فی العاجل، نظر کن در عنایت الهی در دنیا و الى لطفی، ببین جا لطف آورده، عنایت لطف، لطفی که اعد الخلق به ایجاد ذالک شخص مع النفع العاجل السلامت فی العقبا و خیر العاجل. می فرمد نظر کن به عنایت الهی در دنیا و به لطف الهی که چطور مهیا کرده برای خلقش به ایجاد، به ایجاد یعنی من طریق ایجاد، از ناحیه ایجاد این شخص یعنی نبی، مع نفی العاجل علاوه بر نفی دنیایی، اعد لخلقی السلامه، السلامه مفعول اعد است. شما به عنایت و لطف الهی توجه کن که چطور برای خلقش علاوه بر نفع دنیا از طریق پیغمبر مهیا کرده است سلامت در آخرت و خیر آخرت را، عاجل یعنی آخرت. فهذا هو خلیفة الله فی ارضه، این هم معنی خلیفة الله در زمین است. می فرماید که فی ما یجب علا کافر من ناصف شریعه، این فیل نمی کشه. می فرماید که در اون مواردی که واجب است بر همه مردم در شریعت، این مردم واجب است شریعت داشته باشن که گفتیم دیگه، این شریعت رو پیغمبر میاد، یعنی پیغمبر مردم رو وادار می کنه که اطاعت کنن، عبادت کنن خدا رو و قرب الله پیدا بکنن. بعد ایشون عبادت رو به دو دسته، عبادت وجودیه و عبادت عدمیه تقسیم کرد. هر کدوم از این دو عبادت وجودی و عدمی هم بر دو نوع تقسیم میشن. نوع اول عبادتی که اختصاص یعنی نفعش مختص عابد است، نوع دوم عبادتی که نفعش هم به عابد میرسن به غیر عابد، چه عبادات وجودی چه عبادات عدمی، هر دو تا این دو قسمو دارن. یعنی عبادات وجودیه اختصاصیه، عبادات وجودیه عمومی، عبادات عدمیه اختصاصیه، عبادات عدمیه عمومیه. بعد مثال هم میزنی برای اینا، میفهمد فاذا النبی یجب ان یلزم الخلائق فی شرعی الطاعات والعبادات، این پیغمبر واجب از ملزم کند، وادار کند مردم رو در شرعش، این همون شریعتی که اصلا خدا گرفته، وادار کند به طاعت و عبادت. لیسوقهم، چرا یلزم؟ برای اینکه تا اینکه سوق بدهد اونها رو به تعوید ان مقام الحیوانیه الى مقام الملکیه، تا سوق بدهد مردم رو
حرکت بدهد مردم را از مقام حیوانی به مقام ملکی و فرشته‌ای، اما به تعوید یعنی به عادت دادن ملک ایجاد کردن، نمیدونی ملکی انتقال از مقام حیوانی مقام ملکی رو پیدا کنه. فمن العبادات ماهیه وجودیه، برخی از عبادات وجودیه، دو سر پایین تر و من آمایه عدمیه. عبادات وجودی هم اما یخصهم نفعها کالصلوات والاذکار علی هیئت الخضوع والخشوع. عبادات وجودیه عباداتی هستند که یا اینکه اختصاص دارن نفعش اختصاص داره، نفع اون عبادت اختصاص داره به عابد، مثل نمازها اذکار که بر هیئت خضوع و خشوع است، نمازی با خضوع و خشوع میکنه، ذکری با خضوع و خشوع میکنه، این برای عابد سودمنده. فیحرکهم یا فیحرکهم یا فان یحرکهم اگه ان در تقوی یحرکهم، تا این نفع تحریک بکند حرکت بدن عابد رو به شوق الالله. توجه کردی؟ یعنی خیلی تعبیر جالبیه، یعنی هم عبادت رو با خضوع و خشوع انجام بده، چه خضوع و خشوع خودش شوق میخواد، هم بعدش که عبادت تمام شد شوق الالله پیدا کنه. خوشا آنان که دائم در نمازن، نه یعنی مرتب نماز رو به سجود برن و نماز بخونن، آثار نماز در زندگیش باشه، درس میده قرب زنید الله، درس میخونه قرب زنید الله، هر کاری میکنه به بچهش توجه میکنه، محبت میکنه قرب زنید الله، به همسایه کمک میکنه قرب زنید الله، شوق الالله سمجھ برای خدا. البته سخت این سخته، ولی خوب شدنی هست. او این قسم اول بود. قسم دوم، او یعم و نفعها لهم ولغیره، یا اینکه این عبادت وجودیه نفعش عمومیت داره هم برای عابد هم برای غیر عابد، که صدقات، صدقات هم برای عابد خوبه چون رفع بلا میکنه، بلا ازش رفع میشه، هم برای غیر عابد برای مشکلی کسی حل میشه، هم برای اون جامعه‌ای که عابد در زندگی میکنه. گاهی وقت بعضی کارا سبب میشه که دیگران هم نفع ببرن. من یادم مثلا تا یک مثلا جنگ به اوج بحران میرسید، موقع شنیده بودیم مرحوم امام رضوان تعالی گاهی خود به مرحوم آیت الله حقشناس میگفت که گوسفندی رو قربانی کنید. حقشناس گوسفند قربانی کنید، حقشناس خوب از عرفای به نام تهران، مرد عجیبی بود. من توصیه میکنم به دوستان، حالا هم دو سه تا کتاب از فرماشاد ایشون چاپ شده، هم اونو استفاده کنید و هم فایلای صوتی ایشون رو بگیرید گوش بدید. شده هفته یه بار خیلی کوتاه هم صحبت میکنه، 20 دقیقه. این هفته یه شب بشینید با خانواده فرماشاد ایشون رو گوش بدید، خیلی صداش هم روح داره. الان هست سیدیاش هست تو بازار. ول قرابین، قربانی ها، قربانی ها، کسی که قربانی میکنه هم برای خودش خوبه، هم برای اون فقیری که بهش اطعام داده و هم برای دیگران و جامعه. حالا البته بعضی که قربانی میکنن خودشون میشنن بخورن دیگه، سودی به دیگه این نمیرسه. و قرابین فی هیکل العبادات، قربانی ها رو در قالب عبادات یا در مکان عبادات، هیکل من این مکان هم به کار رفته، پایین هم داریم، فیزرون الهیاکل الالهیه، یه چند سر پایین تر داریم هیاکل، یعنی مکان ها،
معبد سلیمان، هیکل سلیمان،
آره معبد سلیمان، میگن هیکل سلیمان، هیکل یعنی مکان، توجه داریم مکان که مثلا مکانی منصوب حضرت سلیمان بوده که یهودی ها ادعاشون میکنه. چون خود قربانی خیلی ثواب داره، اما مثلا قربانی اگر در یک مکان مقدسی باشه خیلی ثوابش بیشتره. مثلا در منا فرض کنید قربانی کرد، و منا مایه عدمیتون و منا مایه عدمیتون تزکیهم، عبادات عدمی که پاک می کند انسان را، تو زکیه عدمی ها ولی اثر وجودی داره، اما یخصم یا نفعش اختصاص داره به عابد، کسی ها روزه می گیره خودش تزکیه میشه، پاک میشه، سود برای خود او، یا اما و غیران، یا عمومیت دارد عابد و غیر عابد را، کد کف عن الکذب، وقتی دوری از دروغگویی کنه هم خودش دود میبره هم جامعه، و کف ایلام نو دوری میکنه از آزار اذیت مردم، یا جنس حیوان، هم نه تنها انسان را آزار نمیده، حیوان هم آزار نمیده. بعضی اهل معرفت اینطوری هم تو خیابون که رابنه حواسش از پاشو توی مورچه نره، به بهانه حیوان کشی نمی کنن، اما بعضی هستن نه چه تو پشه داره بیچرخه جون میگه اینو بکشه سوزنده نیشو بکنه، چه آزاری که به تو نرسن، یاد را میره بزن رو مورچه ها را میره، فرمد این هم نفعش به خودش میرسه، هم نفعش به خودش میرسه برای اینکه تزکیه میشه، پاک میشه، نفعش به حیوانات میرسه برای اینکه حیوانات به حیاتشون ادامه میدن و طبیعتاً طبیعت از اونا بهره میبره. چقدر این حیواناتی که ما خیال میکنیم مثلا موزیان، یه جایی هم موزیان ها، ولی وقت اونا به سموم هوا و طبیعت داره جذب میکنه، به نفع ما هستن اینا. و سمت، سکوتای طولانی رو میگن سمت، که خیلی سفارش هم شد. و یسنو علیهم اسفارن، قرض کنم خدمتون، و بر مردم سنت گذاشته شده که سفرهایی رو برن، مثلا فرض کنید الا عتبات برن، حج برن، که ینزعجون فیها، در این سفرها کنده میشن ان بیوتهم، از خانه هاشون میرن خارج میشن، از خانه هاشون طالبین رضا ربهم، در حالی که طلب میکنن رضای ربشون را، و یتذکرون، و مخصوصا الان بعضی سفرها الان یتذکرون هم میتونه عام باشه، یعنی پیامبران تذکر میدن روزی رو که چین و چنان، حتی میشه گفت مثلا بعضی سفرها با این سفرها پیامبر تذکر میدن، حالا جدا میشه ذکر به تذکرون، متذکر میشوند روزی رو که، یا یتذکرون مردم، یعنی متذکر میشن مردم روزی رو، من الاجداف، روزایی که به حال از قبرهاشون بیرون میاد، الی ربهم ینسلون، ینسلون با سرعت یادشون میاد، بیاد میانن یه روزی رو که بعد از قبرها بیان بیرون و با سرعت برن به طرف خدا. فیزرونت، تو این سفرها زیارت میکنن هیاکل الهیه رو، محلهای مقدس و مشاهد نبویه رو، مدینه رو، بقیع رو و نحوه اینها رو، مثلا عتبات میرن. اینا خیلی مهمه. ما تو کشور خود امامزادهای فراوانی داریم، مثلا بعضی هم میگن آقا بررسی ببینیم امامزاده که این مثلا سند داره نداره، که ببینیم سال آز مثلا قرناز مردم اینو امامزاده میدانن، چه نیازی ها بزن بابا این مردم دور امامزاده ها باشن، در حال فضای معنوی ایجاد میشه، کمتر گناه میکنن. من حالی وقت مثلا دور امامزاده یه خرافاتی رو به وجود آوردن، اونو به جلوش گرفت، اما اصل این مسئله که در حال این مشاهد رو زیارت کنن خرشمنده. و یه شر پیامبر لهم، پس تا اینجا مربوط به همون سفرها بود که واجب کرده ها؟ نه از این جد عدم نیست که ینزعجون فی ان بیوت، از خانهاشون کنده میشن، از این جد جمعه سلبیست، از این جد که میرن به مشاهد شریفه میشه ایجابی، اما از جد که از خانهاشون کنده میشن، کندن از خانه هجرت، توصیه کنه هجرت کنید، هجرت یه هم به سلویز
هجرت مستقل
گفت
مستقل
بله؟
هجرت مستقل گفت
چی؟ نه خب میدونم این همه مثال های عدمیه دیگه، این هم مثال های برای عدمیه دیگه، این همه مثال برای واجبات عدمی. می‌فرماید که یزرون برای که خودیه و یشر عالم عبادات، برای مردم عباداتی رو تشریع کردن انبیا، یجتمعون علیها، عبادات دست جمعی. این دیگه این جداست، این جداست. بعضی عبادت ها عبادت فردیه، بعضی عبادت عبادت جمعیه. پس بعضی عبادت ها ایجابی، بعضی سلبی، وجودی عدمی. بعضی عبادت ها فردی، بعضی عبادت ها جمعی، مثل که جمع اول جماعات. فیکسبونم المثوبه التبدل. چرا نماز جمعه و جماعت رو توصیه کردن عبادت دست جمعی رو؟ چون میخوان کسب کنن مع المثوبه، یعنی علاوه بر ثواب، التبدل یعنی دوستی، بل ایلا ائتلاف یعنی اتحاد، بل مصافات یعنی صاف کردن، صفا کردن این دوستی، صفا پیدا کردن، مصافات. مضاف یعنی اجتماع، مصاف یعنی صفا کردن، یعنی میخوان کسب کنن با این اجتماعات، عبادات اجتماعی علاوه بر ثواب رو، دوستی رو، اتحاد رو، صفا را. و یکرر علیهم العبادات. خب چرا توصیه کردن که عبادت رو تکرار کنید؟ صبح، ظهر، شب. تکرار عبادت رو بر مردم واجب کرده، تکرار اذکار رو بر مردم واجب کرده، کل یومه، هر روز، نه یک روز، هر روز. چرا؟ و من و الا فینسون ذکر ربهم. اگر هر روز عبادات تکرار نشد، وجود پیدا نمی کرد تکرار عبادات در هر روز، مردم فراموش میکردن ذکر خدا رو. وقتی ذکر فراموش میکردن، فیحملون، یک تا اهمال کاری میشدن، از خدا فاصله میگرفتن و در واقع عبادتشون، هر که عبادت باعث انحرافات دیگه هم میشد، دنیا هم آسیب میزن. این بیان بیانیست که بو علی سینا در الهیات شفا هم داره. در واقع بو علی سینا عبارتش بیشتر دلالت بر این مطلب داره که خدا تکرار عبادت واجب کرده تو دنیای ما آباد بشه، اما تکرار عبادت هم برای ثواب آخرته، هم واقعا برای آبادانی دنیا است. چون اگر تکرار عبادت نباشه، فراموش میکنیم، فراموش کردیم، گرفتاری ده. به خاطر همین صلاة تنها همه فحشا و منکره و عبادت دیگری که هست برای اینه. تکرار عبادت، تنوع عبادت، عرض کنم خدمت شما، نمادهای مختلف در عبادت، مناسک مختلف، شعائر مختلف، این برای اینه که انسان گرفتار مهمل کاری و اهمال در قرب الله نشه. بله؟
شاید رو بله.
ان شاء الله. الله اکبر.